بخارین جستجوی مرکزی رادیو زودیس و خبر گزارش های 21 ایول رو من شالوی گلخوجه معرفی میکنم. امروز در برنامه وزارت امور داخلی تاجیکستان میخواهد آنهایی که در محل حادثه های فوق‌العاده با نوارگیری به کار پلیس خلل میرسانند مجازات شوند. وزیر فرهنگ تاجیکستان از تشکیل نهاد برای تشویق و ترغیب لباس ملی حمایت کرد.
هنرمندان ما در بسیار صحنه های بین المللی وقتی که برآمد میکنند بعضی عنصر های لباس های اطلس و ادرس را استفاده میبرند، خیلی زیبنده است.
و جهادی ها از سوریه و عراق به کجا میگریزند؟ مصاحبه با عضو سابق گروهی به نام دولت اسلامی که حالا از جنگ فرار کرده است. وزارت امور داخلی تاجیکستان میخواهد آنهایی که در محل حادثه های فوق‌العاده به کار پلیس خلل میرسانند مجازات شوند. رمضان رحیم‌زاده وزیر امور داخلی روز 21 ایول در صحبت با خبرنگاران گفت پیشنهاد آنها جهت وارد کردن تغییرات به قانون‌گذاری درباره پیشبینی جزا به حکومت ارسال شده است. رحیم‌زاده از تجربه ساختار در بازارهای کاروان و فرخور مثال آورد که شهروندان زیاد با گرفتن عکس و نوار از جای حادثه به فعالیت کارمندان امور داخلی خلل رساند.
بسیار تشکیش آورم که شهروندان ما بسیار بیهوده جمع شدن رسم گیری و تماشا و خلال رساندن با فعالیت مقامات که سختار خونشون خیلی ممانعت ایجاد کردن. برای همین خوش میکردم اینم درست با مردم فهمونم نکن که در این حالت باید مردم مسایدت کن، نه اینکه خلال رساندن متاسفانه، لیکن با در این حالت برای همین من در تصمیم گرفتیم که با قانونگذاری جمهوری تاجیکستان دیگرگونی پیشنهاد کنیم که شخصانی که خلل میرسونند در چنین حالت با جوابگری کشیده شوند.
وزیر امور داخلی تاجیکستان در حال به این نقطه اشاره کرد که عکس و نوارهای هم آتش سوزی شب 2 ایول در بازار کاروان دوشنبه و هم بازار مرکزی نویه فرخور در شام 30 می بلافاصله در شبکه‌های اجتماعی و به دنبال در سایت‌های اینترنتی نشر شدند. وزیر فرهنگ تاجیکستان میگوید حالا یک گروه ویژه به تهیه طرح لباس ملی مشغولند. موضوع تاثیر فرهنگ بیگانه به لباس پوشی در تاجیکستان دو هفته پیش در سخنرانی پرزیدنت کشور امام علی رحمان مطرح شده، بعدن در کمیته دین هم بررسی گردید. شمس‌الدین اورومبگزاده وزیر فرهنگ روز جمعه 21 ایول در نشست خبری گفت نهاد مخصوص به زودی قالب لباس ملی برای تاجیکان را معین خواهد کرد. همکاران ما مولا رجب یوسفی و افسانه اکوبیرشویوا در پایان نشست امکان پیدا کردند که این موضوع را با شمس‌الدین اورومبگزاده به بحث بکشند.
در شرایط خیلی اقلیم گرم ما وقتی که بعضی بانوها سطر ببر میکنند، حتی در بسیار موردها مذارت میپرسم در نقلیات در برشون ششتن امکان ندارد، بعد واقعا خطر دارد. هر کس با تشویش و شبه به آنها نگاه میکند، خدا نکند در تگ سطرشون چادرشون یکان چیز پنهان شده باشد، چون که حدیث های زیادی ما در من این بانوی زیبایی که در نزد ما هست ما حراس میکنیم از اینا.
کارها برای تهیه
نمونه لباس ملی چقدر؟ واقعا ما دستور گرفتگی بودیم که در مورد تهیه لباس ملی در همکاری با کمیته های داخلی داری دیگر، مقامات های دیگری وکالت دار، در این زمان یک خلاصه مشخص نیست، بحث و مبادله های افکار در این سمت ادامه دارند و در وقت های نزدیکتری می توانیم به این سوال شما پاسخ دهیم.
در همین تهیه لباس ملی تا کجا لباس پوشی زنان ما در گذشتن به نظر گرفته میشد؟ در حجور مثلا لباس های داخل واسه چگونه ماننده است؟
نه، اصلا همون سنت های ملی که ما داشتیم اونها پر را رعایت می گردند. در این حال با نظر داشت پیشرفت جامعه امروزه لباس ها تکمیل داده می شند، نه که ما باز گردیم به عصر سنگ و عصر چیزی که بانوهای ما، خانمهای ما، پیش گذشتگان ما در بسیار موارد خیلی نیازمند بودند و لباس های زیبای مانند امروزه نداشتند. هم زیبا باشد هم برای سلامتیشون مفید باشد.
برای
مردها که لباس اروپایی چیزی که تمام دنیا قبول کرده است، فرض کنیم عرب ها، ما مانند عرب ها من حاضر پوشیم چخیل نگاه میکنم با ما.
و خبری نوبتی ما در برای اون است که بعضاً شعر و تفسیری که در شبکه‌های اجتماعی نوشته می‌شود می‌تواند در پای مجوزو داشته باشد. روز 17 میول پلیس مسکو در یک مروفیه کوتاه قضیه تهدید مهاجری توجیک با جان سرگئی پاناماریوف خبرنگاری نشریه کامسومولسکای پراودا را بررسی کرد. عزت الله مخصومов سکین 23 ساله‌ای نویای فرخور به آن متهم می‌شد که یک سال پیش بعد از نشر مقاله‌های تند این خبرنگار در برای تاجیکستان او را از طریق اینترنت تهدید کشتن کرده است.
ما تصمیم گرفتیم که او از ما بخشش میپرسد و بنابر همدیگر فهمی جانب ها این پرونده قطع شد. برای همین مقصد ما روز دوشنبه با او در ریاست تفتیشات پلیس مسکو واخوردیم. وی از ما بخشش پرسید. با نظر داشت این که وی یگانه نان آوری خانه است و دخترچه 1.5 ساله‌اش را سرابانی میکند، ما تصمیم گرفتیم این پرونده او را تا به دادگاه نکشانیم.
ماه یول سال گذشته این خبرنگار روس بعد سفر کوتاه به تاجیکستان سفرنامه ای به گفته خواننده ها پر از تمسخر و توهین را نشر کرد که موج ناراحتی را در داخل تاجیکستان و شبکه اجتماعی به بار آورد. پلیس مسکو حتی برای مکاتبه های تهدیدآمیز به جان این خبرنگار پرونده جنایی باز کرد. برنامه را ادامه میدیم. در آخر سال گذشته بعد از 6 ماه ماموریت موقتی در توجیک سودیروت بانک توجیدین پیرزاده دوباره به ریاست این نهاد مالی تعیین شد. هفته روان در نشست خبری پیرزاده گفت که وضع مالی بانک رو به بهبود آورده است. این بانک بزرگ تاجیکستان سال 2015 به مشکل پیچید و نتوانست سری وقت پول مشتریانش را دسترس کند. این وضع به نوبت طولانی و نورضایتی ها از بانک سبب گردید. خورشید همدم همکاری ما در صحبت با توجیدین پیرزاده سبب های به بحران پیچیدن توجیک سودیروت بانک را پرسون شد.
آیا شما با این عقیده راضی هستید که مفلس شدن بانک سنئی بود و در نتیجه رقابت ناسالم به میان آمد؟
همه اون تجارت، بگذار تجارت بانکی باشد، غیر بانکی باشد، سنئی هم هست. گپی سنئی وجود دارد، ولی در اینجا یک چند پرابلم های دیگر است که ما باید گفتن آن در کار است. این پرابلم های بانکی از سال 2008 اینجا نیم سر شدن و سال 2008-2009 ما اینا به خوبی گذاشتیم، چون که دولت خورد است، بانک ها خورد است، نه اونقدر تأثیر کلان رسوند، ولی بحران های بعدی تأثیر زیادتر رسوند از اونجا به تاریخ سودیروت بانک. و نسبت سنئی بودن بود بعضی کارهایی که در دوره پیش از مدیریت موقتی ما دستگیر کردیم یک گروه آدم را که با کارت های پرداختی تاریخ سودیروت بانک گویا مبلغ نمیگیرن، لیکن در جیبی اونو دیگه کارت بود، مثلا کارت بانک های دیگه، ولی بیرق گرفته بر اومدن نزد بانک اومدن که بیاین در بانک وارد شیم، مبلغ ها اونو گیریم و بانک مفلس میشود دیگه دیگه. اینا بودن سنه یک گپا. آخری سال 2015 اگر از ماهی سپتامبر این کار شروع شده باشد تا ماهی فوریه سال 2016 تقریبا از کارت‌های پرداختی ما 110 میلیون سومانی مردم گرفت. ما زیاده از 2 میلیارد سومانی در سال 2015 بانکاماتمون پر کردیم. دویم، ما از حساب امانت‌های مردم از ماه سپتامبر تا فوریه سال 2016، سپتامبر 2015 و فوریه 16 تقریبا 35 40 میلیون دلار مردم برگردوندیم. اینا هم سببش در اون است که بعضی مردم وهم ساختن که بانک ها از بانک میرود، از اون جمله سودیروت بانک پولاتونه گیرین. این هم یک بعضی ادمو ساختکاری کردن و این بود که وضعیت بدتر شد و در سال 2016 وضعیت مالیایی تا آخر سال 2016 پرداخت پذیری به 3-4% پایین رفت و ما مردم ها پولش داده نمیتونستیم و از زیاد اومدن آدم ها که درگیر در طرف بانک، درگیر در طرف فیلیال ها و بعضی اونو علاقه با بیرق ها در نزد بانک ملی بودن، من این سببی بعد مدیریت موقتی پیدا شدن شما از همین بود.
توجیدین پیرزاده این هفته قهرمان برنامه مهمان آزادی رادیو آزادی است. شما می توانید در سامانه ما www.azadi.org و آزادی ویدیو یوتیوب در برای مشکلات چند ساله توجیک سودیروت بانک دورنما و نقشه های ماموریت آن معلومات بگیرید. رو میاریم به موضوع دیگر. پناهجویانی عراقی که تخمیناً 3 سال اینجانب بعد از ظهور گروهی به نام دولت اسلامی در سوریه و عراق به اردن فرار کرده بودند، حالا در فکر بازگشت به خانه های خود هستند. دهم ایول بعد عملیات 9 ماهه شهر موصول تحت نظارت نیروهای دولتی عراق گذشت، ولی تقریباً 80% بناها در این شهر تخریب شده است. اکنون جنگجویانی که از کشورهای مختلف به این شهر آمده بودند پناهگاه می‌جویند. ادامه موضوع در گزارش سجیده میرزا.
وقتی که عضو گروه تندروی دولت اسلامی مرد نورماگمدوف از این ساختاری افراطی دل سرد شد و از سوریه به ترکیه فرار کرد، او این واقعیت را می دانست که در صورت بازگشت به روسیه زندانی خواهد شد. به این دلیل نورماگمدوف نامش را عوض کرد، شناسنامه نو گرفت و از استانبول به کیف پایتخت اوکراین رفت. ظاهراً تبادل ضعیف معلومات درباره افراد متهم به تروریسم در بین مسکو و کیف امکان داد که این مسلمان 33 ساله با موفقیت از ترکیه به اوکراین کوچ بندد.
همه این گروه های مسلح اسلامی برای من فرق ندارند. اعتقاد به این گروه ها را گم کردم. آنها برای اسلام نمی جنگند. من نه در تنهایی و نه در یک جایگی با کسی برای آنها کار را انجام نمی دهم. نه مترو ترکانیدنیم، نه دستیسه در سر جای دادم. من چنین نقشه ندارم. یگانه هدف من آموزش دین و بازگشت به حیاتی آسایشته است.
بعد اشغال قریم از جانب روسیه در سال 2014، همکاری میان مسکو و کیف و همین طور تبادل معلومات اکتشافی قطع شد و حالا جانب ها بروی خط یکدیگر درباره افراد متهم به تروریسم دسترسی ندارند.
من واقعا در هیچ صورت نمیتوانم به روسیه برگردم. در آنجا مرا به داغستان برده، در بهترین حالت به مدت طولانی زندانی خواهند کرد. چون این حادثه با افراد مانند من زیاد اتفاق افتاده است که جسد آنها را در جنگل پیدا میکنند. نیروهای امنیتی در دست آنها سلاح و یا نارنجک گذاشته اصرار میورزند که در عملیات ضد تروریستی دهشت افکن را به قتل رسانیدند.
خبرنگار رویترز نتوانسته سخنان نورماگمدوف را از منابع مستقل رد و یا تصدیق کند، ولی آدمانی که نورماگمدوف و پدری او را میشناسند و همچنین یک دوستی او در اوکراین، حرفهای او و از داغستان بودنش را تصدیق کرده است. نورماگمدوف 2 سال را در سوریه سپری کرد. او بر این باور است که مقامات درباره هویتش معلومات ندارند.
واقعاً روسیه قانون‌های مربوط به مجازات اعضای گروه‌های تروریستی خارجی را شدت بخشیده است. حالا روسیه افرادی را که در جنگ‌های سوریه و عراق شرکت ورزیدند در رویخط خاصه جای داده است. فعلا در این رویخط نزدیک 3400 نام ثبت شده است. خدمات فدرال امنیت روسیه در مرز منتظر آنهاست. لحظه‌ای که آنها به روسیه داخل می‌شوند، آنها را با عیب‌نامه جدی و از جمله تروریسم حبس خواهند کرد. آنها سالهای طولانی را در زندان سپری میکنند.
با گفته خبرنگاری رویترز، در صورت بازگشت به روسیه، نورماگمدوف در راستای 15 سال زندان قرار خواهد داشت.
بازم برمیگردیم به تاجیکستان. تا چند ماه دیگر تاجیکستان از چین جهت پیشگیری از پیامدهای آفت‌های طبیعی بیش از 62 عدد تکنیکای پوراقتدار دریافت میکند. رستم نظرزاده رهبر کمیته حالت‌های اضطراری روز 20 ایول در نشست خبری گفت کمک‌های فنی حدود 11 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد.
رستم نظرزاده رهبر کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی تاجیکستان 20 ایول در نشست خبری در دوشنبه گفت که تا چند ماه دیگر تاجیکستان از چین در چارچوب یک برنامه سازمان ملل متحد در رابطه با پیشگیری و از پیامدهای آفت‌های طبیعی بیش از 62 عدد تکنیکی پوراقتدار خواهد گرفت. با گفته جناب نظرزاده، فهرست این واسطه‌های فنی را سازمان ملل متحد تصدیق کرده است و اکنون آنها به تاجیکستان رسانیده می‌شوند.
70 میلیون یوان 11 12 میلیون دلار میشود از جانب خطو ما کمک تکنیکی قبول میکنیم ممکن تا ماه اکتبر شود.
این در حالی است که در زمستان و بهار سال جاری ساکنان تاجیکستان مشاهده می‌کردند که نجات دهندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده به دلیل نداشتن تکنیک ضروری نمی‌توانستند به زودی به محل‌های آفت‌زده برسند و مردم را نجات دهند. چون این وضع در ماه‌های ترمفرای در منطقه‌های گوناگون کشور در فصل زمستان زیاد مشاهده شده بود، اما حتی با فرارسی فصل تابستان نیز نجات دهندگان تاجیک در مقابل آفت‌های طبیعی عاجز ماندند.
برنامه امروز رو اینجا انجام میدیم. تشکر که با ما هستید. استراحت خوب و خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. 11 گروه مدافع حقوق انسان و آزادی بیان از پرزیدنت ایران حسن روحانی تقاضا کردند که وزیر عدلیه مصطفی پیر محمدی را دیگر در این مقام تعیین نکند. مدافعان حقوق انسان وزیر را در دست داشتنش در قتل دیگر اندیشان در سال 1988 متهم میکنند. در نامه به عنوان پرزیدنت روز 20 ایول گفته شده است که در صورت تعیین دوباره پیر محمدی به این مقام، پرزیدنت در زمینه دیگر کردن وزیر عدلیه و دخلافی میکند. در نامه که زیرش اینچنین هیومن رایتس واچ امضا کرده است، از پرزیدنت تقاضا می شود که یک شخصی وفادار به ارزش های حقوق بشر را تعیین کند. قتل دیگر اندیشان در روزهای آخر جنگ ایران و عراق ثبت شده است که سالهای 1980 تا 88 را در بر می گیرد. در گزارش ها گفته می شود که با امر رهبری عالی وقت آیت الله روح الله خمینی، آن زمان 5000 عضو سازمان مجاهدان خلق، چپگروها و دانشجویان اعدام شدند. پیر محمدی آن زمان در ساختار وزارت اطلاعات کار می کرد و یکی از سه عضو کمیته بازجویی های محبوسان سیاسی بود. اظهارات اخیر پرزیدنت پوتین درباره زبان اقلیت‌های ملی کشورش بحث‌های زیاد ایجاد کرد. در یک سفرش به جمهوری ماری ال روز 20 ایول پوتین گفت که روستاباران محلی در این مناطق به آموزش زبان‌های اقلیت‌های ملی مجبور کرده می‌شوند. ممکن نیست که یک نفر را که زبان مادری نیست به آموزش آن زبان مجبور کنی. اینچنین کم کردن شمار درس‌های زبان روسی در مکتب‌های جمهوری‌های ملی در حدود روسیه امکان ندارد، گفت پوتین. در واکنش به اظهارات او، بسیاری ها نوشتند که این حرفا با پرینسیپ فدرالیزم در اختلاف است که به اقلیت‌های ملی در حدود روسیه حق و امکانی حفظ زبان و فرهنگشان را فراهم می‌آورد. ولی در واکنش دیگر گروه ها از پوتین ستایش و گفته شده است که در روسیه شرط نیست که اقلیت‌های ملی به زبان خود حرف زنند. تخمیناً 52% ساکنان جمهوری ماری ال که 700,000 جمعیت دارد، مردمی ماری تشکیل می‌دهند و به زبان ماری صحبت می‌کنند. سال 2016 بر اثر گرفتاری به ویروس ضعف مسونیتی بدن سپید 1,000,000 نفر جان خود را از دست داده است. این آمار تخمیناً 50% کمتر در مقایسه با سال 2005 است که از نظر سازمان ملل متحد یک مرحله خیلی وحشتناک بوده است. دفتر سازمان ملل متحد آید به مبارزه با سپید با پخش گزارشی نوی گفته است که با وجود کاهش در سراسر جهان، در اروپای شرقی و آسیای مرکزی، خاورمیانه و آفریقای شمالی، حادثه‌های مرگ انسان‌ها بر اثر بیماری‌های مربوط به این ویروس افزایش یافته است. ضمن معرفی این گزارش در پاریس روز 20 ایول، رهبری اجرایی برنامه سازمان ملل متحد مایکل سیدیبه گفت:
من 8 یا 9 سال است که رهبری برنامه سازمان ملل متحد آید به مبارزه با سپید را به عهده دارم. در این مدت ما در تمام جهان به موفقیت دست یافتیم، بجز اروپای شرقی و آسیای مرکزی. شگفت‌آور است که شمار گرفتاران در اروپای شرقی افزوده در دوام 6 سال اخیر بیش از 60% را تشکیل داده است.
و گفت بیش از 40% گرفتاران ویروس ضعف مسونیتی بدن در آسیای مرکزی معتادان تزریقی می باشند. در تاجیکستان 6,500 نفر گرفتاری ویروس ضعف مسونیتی بدن می باشند. در 6 ماهی سال جاری در تاجیکستان 78 سایت یا سامانه خبری که به گفته مقامات وزارت کارهای داخلی به ترغیب ایده های اکستریمیستی مشغول بودند، مسدود شدند. رمضان رحیم زاده وزیر کارهای داخلی روز 21 ایول در نشست خبری گفت که به منظور مقابله با سامانه های افراطی در ریاست مبارزه علیه جنایت های سازمان یافته وزارت دو ساختاری جدید تاسیس شد. این ساختارها در نیم سال اول سال جاری 137 جنایت را در این زمینه آشکار کردند. با گفته رحیم زاده جلب جوانان از طریق شبکه های اینترنت به یک مشکل جدی تبدیل شده و این مساله در نشست سران شورای وزیران کارهای داخلی اتحاد دولت های مستقل در شهر دوشنبه مطرح شده است. در اسپانیا وطنی نقاشی مشهور سالوادور دالی جسد او را از خاک بیرون آوردند. این کار به دنبال مراجعه زنی 61 ساله پیلار عبدل مارتینز با دادگاه صورت گرفت که میگوید دختری بینکاهی سالوادور دالی است. شب پنجشنبه به جمعه پزشکان قانونی تابوت دالی را باز کردند و از جسد نمونه های بیولوژی گرفتند که باید در آزمایشگاه مادرید پژوهش شود. آموزش این مواد به گفته خبرگزاری اسوسییتد پرس احتمالاً یک چند هفته را در بر گیرد. پیلار عبدل مارتینز از سال 2007 به این طرف تلاش دارد که دختری دلی بودنش را ثابت کند. با گفته این زن رابطه خونیش با نقاش را مادرش به او گفته است که در خانه دلی خدمتگار بود. اگر پژوهش خشین نقاش بودن این زن را ثابت کند، او میتواند نام دلی را بگیرد و به میراث او حق پیدا کند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
سردار ریاست امور داخلی ولایت ختلان اسکندر صالح‌زاده در یک نشست مطبوعاتی در شهر قربان‌تپه روز 22 ایول گفت خشاوندان گلمراد حلیموف، پلکونیک و عضو گروه ممنوع دولت اسلامی می‌خواستند به افغانستان با هدف پیوستن به داعش فرار کنند. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از شهر قرغان‌تپه میشنوید. در یک عملیات روز 4 ایول در حدود ناحیه واسه مقامات از کشته شدن 4 شخص نزدیک پلکونیک فراری گلمراد حلیموف که از او وزیری جنگی داعش نیز نام برند خبر دادند. سه همراه دیگری آنها بازداشت شدند. اسکندر صالح‌زاده که بعدی بیش از دو هفته این حادثه با خبرنگاران صحبت میکرد گفت
این مقصد معلوم مدارکه ما بارشوی بر گروه دولت اسلامی در دولت افغانستان بود، باز ادامه دارد تفتیش پیشکی پرونده.
با گفته ای او به خاطر خلل نرسانیدن به جریان تفتیشات نه همه جزئیات پرونده آشکار می شود. سردار ریاست امور داخلی ولایت ختلان اینچنین گفت که کارمند این ساختار انور حسینوف که در عملیات مجروح شده است از جانب رهبریت کارهای داخلی قدردانی شده و امیدوار است که در آستانه جشنهای مهم دولتی کارنمایی او فراموش نخواهد شد. وی گفت که سلامتی حسینوف خیلی خوب است. خش و تبار حلیموف ها بعد حادثه زد و خورد در ناحیه واسه بر رادیو آزادی گفتند که 7 مرد خانه و همسایه ها به خاطر کار در ناحیه حصار از خانه بیرون شدند. جسد 4 نفر کشته شده ها روز 10 ایول تحت چاره های امنیتی در دره فانی ناحیه ورزا به خاک سپرده شدند. از این پیش خوشوقت مشربزاده معاون پرکرار ولایت ختلان در منطقه کلاب در نشست مطبوعاتی گفت که هنگام مقابلیت با کارمندان میلیسه 4 تن از نزدیکان حلیموف کشته شده و 3 تنی آنها بازداشت شدند. مشربزاده نگفت که آیا کشته شده ها با کدام نوع سلاح مقاومت نشان داده و در چه شرایط به کارمندان میلیسه در افتادند، ولی گفت که نسبت به این حادثه پرونده باز شده. معلوم نیست که این حادثه از روی کدام ماده بررسی می شود. نزدیکان گلمراد حلیموف فرمانده پیشین آمان تاجیکستان و حالا عضو گروه تندروی دولت اسلامی گفتند که 4 خش او را روز 10 ایون در دره فانی ناحیه ورزا به خاک سپردند. به قول آنها نیروهای انتظامی جسد فاضل و سلطان مراد حلیموف ها برادران گلمراد افضل عبدالرشیدوف، فرزند خورسند حلیموف و نعیم رحمانوف دادر عروسی سید مراد حلیموف را به دستی نزدیکانشان دادند. بابا مراد ملیکوف امام دهل در ایفانی روز 10 ایون بر رادیو آزادی گفت که جسد 4 خشی گل مراد حلیموف بدون شستن و نماز جنازه به خاک سپرده شد. آخر ماه ایول بهروز پسری 18 ساله گلمراد حلیموف با جرم تیاری به جنایت و زرخریدی به 10 سال زندان محکوم شد.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
دوست زور صاحبی گاو رو می بندد. ماجرای به دادگاه کشیدنی سه مهاجر تاجیک از سوی خبرنگاری نشریه کمسامولسکای پراودا سرگی پاناماریوف در ذهن بسیاری ها در تاجیکستان همین مقال را آورد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. این خبرنگار روس که بعدی سفری کوتاه به تاجیکستان سفرنامه‌ای به گفته خواننده ها پر از تمسخر و توهین را نشر کرد، موج ناراحتی را در داخل تاجیکستان و شبکه‌های اجتماعی به بار آورد. این حادثه حدوداً یک سال پیش رخ داد، اما خبری اخیر که او یکی از ناراضیان سفرنامه‌اش را به دادگاه کشیده مجبور به عذرخواهی کرده است، با آتش قهر بسیار تاجیک‌های داخل و خارج کشور دوباره روغن ریخت. آنچه قهر کاربران شبکه‌های اجتماعی و همین طور بسیار باشندگان تاجیکستان را به بار آورد این بود که با وجود تحقیر یک ملت، خبرنگار روس واکنش نمایندگان این ملت را به عنوان تهدید کشتار قلمداد کرد و به اصطلاح تهدیدگرانش را خواست مجازات کند. روز 17 ایول پلیس مسکو در یک مرافعه کوتاه قضیه تهدید مهاجر تاجیک عزت الله مقسوموف به جان سرگی پاناماریوف را بررسی کرد. این در حالی است که تفتیشات دادستانی کلی تاجیکستان که هنوز یک سال قبل به سنجش نوشته های سرگی پاناماریوف خبرنگار نشریه کمسامولسکای پراودا پرداخته بود ظاهرا به جای نرسید. اتهام علیه این مهاجر تاجیک بر پایه یک مکاتبه در شبکه اجتماعی ادنا کلاستیکی اعلان شد. در مکاتبه با پاناماریوف مهاجر تاجیکی بعد خواندن مقاله های تمسخرآمیز پاناماریوف از جمله وطنی روشن و جمع شد، دو قهرمان مضحکه نشر رشا و همین طور یک کشوری گدا و پر از افلاسی نامیدنی تاجیکستان به خشم آمد و نوشت اگر تو را یابم اول دست و پایت و بعدن سرت را میبرم. بر پایه مکاتبه های مهاجران تاجیک در شبکه های اجتماعی با این خبرنگار، پلیس مسکو طبق ماده 119 کدکس جنایی تهدید به کشتار و یا رسانیدن زیان جسمانی پرونده باز کرد. پلیس مسکو هویت 3 نفر از تهدیدگران پاناماریوف را که بیشترشان زیر نیک های گوناگون در شبکه های اجتماعی حضور داشتند مشخص کرد و آنها برای بازپرسی دعوت شدند. عزت الله مقسوموف مهاجر 23 ساله تاجیک که در مسکو با تعمیر خانه ها پول می‌یابد یکی از 3 نفر است که پلیس او را در رابطه با تهدید به خبرنگار بازپرسی کرده است. در یک صحبت تلفنی روز 20 ایول سرگی پاناماریوف به رادیو آزادی گفت که پرونده مقسوموف از سوی مفتشان تهیه شده آماده فرستادن به دادگاه بود، ولی او از گناه مهاجر گذشت و گفت
ما تصمیم گرفتیم که او از ما بخشش میپرسد و بنابر همدیگر فهمی جانب ها این پرونده قطع شد. برای همین مقصد ما روز دوشنبه با او در ریاست تفتیشات پلیس مسکو خوردیم. وای از ما بخشش پرسید. با نظر داشتیم که وای یگانه نانآور خانه است و دخترچه 1.5 ساله‌اش را سرابانی میکند، ما تصمیم گرفتیم این پرونده او را تا دادگاه نکشانیم.
پلیس مسکو در رابطه با دو مهاجر دیگر گفت که آنها نیز متهم هستند اما از قلمرو روسیه بیرون شدند. بحثی پاناماریوف با فعالان جامعه شهروندی و کاربران شبکه‌های اجتماعی که سال گذشته بعد نشر سفرنامه تاجیکستان از سوویتسک و پرزیبانیا و سویتلی بودشه یا تاجیکستان از کرختی شوروی به آینده درخشان سرزد به نظر می‌رسد حالا ادامه خواهد یافت. پاناماریوف نوار را در سامانه کمسامولسکای پراودا نشر کرد که در آن مهاجر کاری از او معذرت خواسته است. محض همین کاری او را کاربران همچون تحقیر دوباره وطن و ملت خود پذیرفتند. آنها میگویند با آزادی سخن ارج میگذارند ولی تنقید باید از تحقیر فرق کند. داریوش رجبیان خبرنگاری تاجیکی مقیم لندن در صحبت با رادیو آزادی اوید بر نوشته های پاناماریوف در باره تاجیکستان گفت
در پای نوشته های آقای پاناماریوف یک نژاد پرست است پیش از اینکه روزنامه‌نگار باشه و روزنامه‌نگار نمی‌دونن بخوام که روزنامه‌نگار یک واقع نگار هست، اون چیزی که هست و بدون در واقع برداشت ها و غرض های خودش باید که منتقل بکنه واقع نگار باشه که در نوشته های اونی رو نمیبینیم و معمولا در نوشته هاش در باره تاجیکستان دیده میشود که او یک مشکل یا نواقص و کوتاهی های یک نفر رو به تمام ملت همین.
رجبیان در ادامه صحبت افزود دولت تاجیکستان باید حتما در خارج از کشور از حقوق شهروندانش حمایت کند، اما وظیفه از این برتر ایجادی جای کاری در داخل کشور است.
واقعا زشته که آدم از خارج این همه گستاخی به خرج بده و باز هم به کشور بره که اونجا خواستنی نیست و این همه زجر و مشکل رو بکشه، به دادگاه بره، کشته بشه و تابوت‌های فراوانی از فرزندان این سرزمین به تاجیکستان برگردن و تا کنون باز گذشت 25 سال باز هم این موضوع هست و کسی به فکر اون نیست که در خود تاجیکستان فرصت‌های شغلی به اندازه آفریده بشه که مردم مجبور به پذیرفتن این خاری و ذلت مهاجرت در غربت نشن.
به دنبال این بحث‌ها ما از سرگی پناماریوف پرسیدیم که او را بسیاری‌ها نژاد پرست می‌گویند، آیا او به این صفت راضی است؟ خبرنگاری کامسومولسکای پراودا گفت که او نژاد پرست نیست، تنها سبک نوشته‌هایش کنایه تلخ دارد که بیانگری وضع واقعی تاجیکستان است. تو عریضه نویسی های پانامریوف با پلیس مسکو علیه مهاجران تاجیک، دادستان کل تاجیکستان هم با آموزش مطالب پانامریوف شروع کرده بود. یوسف رحمان، دادستان کل تاجیکستان، ماه آگوست سال 2016 به خبرنگاران گفته بود که تحقیقات پیشکی نسبت مقاله های پانامریوف شروع شده است و در صورت آشکار شدن تحقیر ملت و دولت نسبت پانامریوف پرونده جنایتی باز خواهد شد. اما تا امروز کم اتفاق افتاده است که مقامداران تاجیک برای تحقیر دولت و ملت خود از جانب خبرنگاران روس نفری را به دادگاه کشیده یا به عذرخواهی مجبور کرده باشند. در بسیار حالات مقامات تلاش میکنند این گونه مواردها را با ابراز پنهانی ناراضگی به مقامات مسکو حل کنند. این در حالی است که مطالب فرمایشی مخصوصا در آستانه تحولاتی که مسکو به نتیجه آن منفعت دار است در مطبوعات روسیه زیاد به نشر میرسد. اما برگردیم به قهرمان بحث های اخیر که حالا به تعمیر خانه نوبتی یک ساکن مسکو مشغول است. برادرش با خواهش ما آید صحبت با او گفت التماس کار کنید که برادرم با مشکلات بیشتر از این روبرو نشود.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
بازرسی دولتی افتومبیلی تاجیکستان با صدور یک قرار تبدیل هرچه زودی حجت پیشنی رانندگی یا کاغذی را به بیومتری حتمی کرده است. تاجیکستان سال 2014 دادن پروانه های رانندگی بیومتری را شروع کرد و آن وقت مقامات گفته بودند که اسناد کهنه تا انجام مهلت ادای آن مورد استفاده خواهد بود. در این باره من فرزان محمدی گزارش می دهم. شهادتنامه کهنه رانندگی برای 10 سال داده میشد. مقامات بازرسی دولتی افتومبیلی روز 17 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفتند که اکنون راننده ها نباید تا انجام مهلت شهادتنامه های کهنه یعنی 10 سال انتظار بمانند، وگرنه ماشینشان به حبس گرفته می شود. آنها سنه یا مهلت دقیق عوض کردن شهادتنامه های کهنه به بیومتری را نگفته، تنها تاکید کردند که این کار باید در نزدیکترین فرصت انجام شود. امیرخان حسنوف، یک مسئول بازرسی دولتی افتومبیلی تاجیکستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در صورت عوض نکردن شهادتنامه کهنه ماشین ها در جریمگاه نگاه داشته خواهند شد و افسود
شهادتنامه رانندگی که رسم صاحب آن در دوام 10 سال تقویم گذشته است به اعتبار دانسته می شود، یعنی انهمون راننده همچون به حجت حسابیده می شود. بنابراین کارمندان بازرسی دولتی افتومبیلی ضمن بردن نظارت در راه چون رانندگان اگر بازداشت نمایند، البته در اساس ماده 336 کدکس حقوق حیوانی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ماموری ترتیب داده شده، واسطه نقلیات با جریمه‌گاه‌ها توقف‌گاهی جریمه‌ای دسترس کرده می‌شود.
در بازرسی دولتی افتومبیلی برای رادیو آزادی نگفتند که تاکنون چقدر از راننده‌ها صاحب شهادتنامه بیومتری شده، چقدر آنها به تبدیل پروانه کاغذشان نیاز دارند، اما گفتند که تبدیل این حجت در حال حاضر 435 سامانه خرج دارد. رحمت، یک راننده تاکسی در پایتخت کشور، گفت هنوز تا انجام مهلت شهادتنامه کهنه‌اش 4 سال دیگر مانده است و حالا ضرورت را برای عوضش نمی‌بیند. او میگوید گذشته از این در این شب و روز 435 سامانه یافتن و خرج کردن کاری آسان نیست. رحمت افزود
با فکرم 435 450 سامانه زیاد است، برای اینکه همه یک عوض کردن یک چی اون گرد؟ حجت رانندگی کرای 400-500 سوم نیست، 200-250 نرماله، برای که برای شخصانی که ماشین شخصی دارن همه اون معلم ها هستن، فرزندار هستن، کودکدار هستن، براشون مشکلی میکنند 400-500 سوم دارن. البته
مقامات میگویند راه اندازی شهادتنامه بیومتری بر اساس طلبات کنوانسی سال 1968 وین در باره حرکت در راه که تاجیکستان از عضو آن است صورت گرفته است و هدف آن فراهم آوردن زمینه یگانه حقوقی در کشورهای شامل این کنوانسی بوده است. به گفته مقامات، برتری شهادتنامه نمونه نوی رانندگی بیومتری در آن است که قابلیت فرسوده نشوندگی دارد. همچنین منبع در مجموع آن به سیستم یگانه اطلاعاتی جمهوری بازرسی دولتی اتومبیلی وارد گردیده، ساختار مرکزی کرانه دادن حجت ها، معینسازی شخصیت در قلمرو جمهوری، تهیه حجت های دارای درجه های بلند معین کرده می شود. شهادتنامه نو یک برگه پلاستیکی 54x86 میلیمتر است که از پلیکربنات آماده گشته، معلومات آن با دو زبان تاجیکی و انگلیسی درج یافته است. به غیر از صورت در شهادتنامه اینچنین دیگر معلومات بیومتری صاحبی آن از جمله پی انگوش و امضای الکترونی او جای داده می شود.
چشم سیاه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من، چشم سیاه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من، زلف سیاه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من. عاشق شدم روی تا قربان، چشم سیاه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من، گرفتار تو موی تا قربان، چشم سیاه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من، هزاران راز دل ناگفته گفتی، چشم سیاه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من، دو چشمان سخنگوی تا قربان، چشم سیاه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من، زلف سیاه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من. مرا دیدی و خلوت، چشم سیاه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من، بگو ای بی وفای بی مروت، چشم سیاه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من، گریبان راز دستت چاک کردم، چشم سیاه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من، نخواهم دخت تا روز قیامت، چشم سیاه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من، چشم سیاه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من، زلف سیاه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من، چشم سیاه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من، چشم سیاه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمان.
سیلو
توسین یا گربه وحشی در یک هفته اخیر بیش از 50 چاروای خردی ساکنان ناحیه دوستی جلیکولی سابق را کشته است. اکثر زیان دیده ها ساکنان جماعت به نام گردی گلمرادوفی ناحیه هستند. حالا مقامات برای شکار این جانور وحشی گروه ویژه تأسیس داده است. عبدالستار میرزایف ساکن ناحیه دوستی روزی 13 میول بر رادیو آزادی گفت که باری اول شاهد حمله گربه های وحشی به چاروای ساکنان محلی شده است. او گفت در گذشته این جانور را تنها در نزدیکی های بیشه پلنگان می دیدند. شادی نظرالدینوف ساکن دیگر این ناحیه گفت سیلاوسین به چاروای پیوندان او در دهه میرزا تورسونزاده جماعت گرد گلمرادوف زیان رسانده است.
خونش نمکن بیش نباشه میخرم میپسه اما فقط خونش نمیخرم مقصد پورا پوراش نمیخرم.
مسئولین حکومت محلی پس از شکایت ساکنان این مسئله را بررسی کرده است. مقصود رحیموف رئیس جماعت گردی گلمرادوفی ناحیه دوستی بر رادیو آزادی گفت در پی عرض ساکنان از کارمندان شعبه کارهای داخلی یوری پرسیدند.
یک هفته پیش این خبر را شنیدم. من چی کردم؟ من مسئول کردم کارهای میلسادا فکر رو امنیت به همه اشتر مخصوب کرده بیشترم که چیشت از مورد اجازه که پرمان شد دینه کشه که پیرا فرمیدن مسئله چیز چیز شکاشی هاشون فرمیدن آره گشتیشتن هم یا چوپن سگی در دوانی او خیلی چی جی همون چی در اون کس ندیده است که در اخت همون شده است یا
حادثه حمله جانوران به ساکنان و چاروای آنها در سال جاری در نواحی گوناگون تاجیکستان نو نیست. ماه پیش ساکنان جماعت برتنگ ناحیه روشان ولایت بدخشان از حمله پلنگ برفی به چاروای خانگیشان شکوه کردند. در یک دهه ناحیه شغنان آخر ماه یون یک گرگ به کودک حمله کرده آن را به هلاکت رسانیده است. خوشروز عبدالحمیدوف طبیعت شناس جوان میگوید حمله حیوانات وحشی به ساکنان و چاروای خانگی آنها عیب خود انسان ها است. با گفته او این یک نوع جزای طبیعت به انسان است که پیوسته آن را خراب و حیوانات را قهر میکند. جماعت به نام گردی گلمرادوفی ناحیه دوستی در 80 کیلومتری شهر قرغانتپه مرکز ولایت ختلان جایگیر است. این جماعت نزدیک به ممنونگاهی بچه پلنگان است و ساکنان تخمین میزنند که سیلاوسین یا خود گربه های وحشی از اینجا بیرون شدند.
دایر به نزدیکان خود و هنرنمایی هموطنان خود در خارج معلومات تازه و زیاد می خواهد، پس گوشه مهاجران و عالم ورزش برای شماست. در صفحه اینترنتی رادیوی آزادی www.azadi.org
دسته استقلال دوشنبه در شهر تاشکند سه بازی دوستانه سنجشی انجام می دهد. دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان در مسابقه بین المللی دوستانه در سوچی شرکت می ورزد. تیم دی سی اینوست دوشنبه برای اولین بار در مسابقه قهرمانی باشگاهی فوتزال آسیا در ویتنام اشتراک می کند. درباره این رویدادهای تازه ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. دسته استقلال دوشنبه قهرمانی پنج کرته فوتبال تاجیکستان در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینیش که از 24 تا 30 ایول در شهر تاشکند دایر می شود با سه تیم لیگ برتری قهرمانی ازبکستان، نفتچی فرغانه، دینامو سمرقند و مشعل مبارک بازی های کنترلی انجام می دهد. در همین حال استقلال تحت رهبری سرمربی محسن محمدیف در شهر گلستان ولایت سوخت تمرین می کند. نوریدین دورانوف نیمه حمایتگر دسته استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت که دسته به بازی های نیمه نهایی بین منطقوی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا آمادگی میبیند و افزود
آمادگی بچه ها خوب است و بچه ها تیارند و در مرحله حاضر که شما دیدید در این مرحله ما بسیارتر به تاکتیکا تکنیکا اهمیت جدی میدیم و جاهای سستی خود را در تمرین ها باز هم زیادتر اهمیت دادن اون را برطرف کردنیم.
خبری دیگر، دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان که از حساب بازیگران سنشان تا 20 ساله ترکیب یافته است، تحت رهبری سرمربی مبین ارگاشف در مسابقه بین المللی دوستانه در شهر سوچی روسیه شرکت می ورزد. این مسابقه که از 24 تا 28 ایول برگزار می شود، برای فوتبال بازان جوانی تاجیک یک مرحله آمادگی به سبقت انتخابی قهرمانی آسیا محسوب می شود. منتخب جوانان تاجیکستان در مسابقه بین المللی دوستانه در سوچی با دسته های ارمنستان، قزاقستان و کشوری کراسنودار رقابت می کند. و خبری آخرین، دسته دی سی اینوست دوشنبه قهرمانی سکرته تاجیکستان برای اولین بار در مسابقه قهرمانی باشگاهی فوتزال آسیا در گروه بی که از 21 تا 25 ایول در شهر هاشیمین ویتنام برگزار می شود شرکت می ورزد. رقیبان قهرمانی تاجیکستان فینالیست مسابقه سال گذشته دسته نفیت الوسط عراق، تیم واموس محترم اندونزیا و قهرمان قطر باشگاه آل رایان می باشند.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من خورشید همدم، مجری و تهیه کننده مجله، مدت 15 دقیقه همراه شما خواهم بود. اخیرا تاجدین پیرزاده، رئیس ریاست تاجیک صادرات بانک، اعلام کرد که وضع مالی بانکش بهتر شده، تلاش خواهد کرد تا آخرین درم امانتگذاران را برگرداند. این هم در حالی که پرداخت پذیری بانک از تقریبا 4.5% ماه نوامبر سال گذشته به 36% در ماه ایول سال جاری رسیده است. تاجیک صادرات بانک آخر سال 2005 با مشکل پیچید و نتوانست سر وقت پول مشتریانش را دسترس کند. این وضع با نوبت طولانی و ناراضیت ها از بانک سبب گردید. در پی آن مقامات بانک ملی برای حل بحران تاجیک صادرات بانک ماموریت موقتی تعیین کرد و تنها بعد از حدود 7 ماه آن دوباره تاجدین پیرزاده را به رهبری این بانک گذاشت. همین حالا تاجدین پیرزاده رئیس ریاست تاجیک صادرات بانک در مهمانی رادیو آزادی قرار دارد. اما قبل از شروع صحبت شرح حال جناب پیرزاده را شنوید.
تاجدین پیرزاده 15 مارت سال 1965 تولد شده است. سالهای 1983-1985 در صف قواهای مسلح شوروی پیشین در افغانستان ادای خدمت کرده است. سالهای 1990 دانشگاه کشاورزی تاجیکستان را ختم کرده و سالهای 1991-1993 در اسپیرانتورای روزانه اینستیتوت علمی و تحقیقاتی سبزوات شناسی مسکو تحصیل نموده با آموزش تکنولوژی نگهداری و کارکرد میوه و سبزوات مشغول بود. در سال 1996 رساله نامزدی و سال 2003 رساله دکتری در اکادمی به نام تیمیریازیوی شهر مسکو حمایه کرده است. همچنین فاکولته اقتصاد دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان را با اختصاص مالیه و قرض و فاکولته انرژتیک دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد آسیمی را در شهر دوشنبه ختم کرده است. از سال 2007 همچون رئیس شورای ناظران بانک فعالیت نموده. 17 مارت سال 2012 رئیس تاجیک صادرات بانک تعیین گردیده است.
خب جناب پیرزاده، خوش آمدید به این صحبت.
سلامت باشید.
جناب پیرزاده، شما در نشست اخیر مطبوعاتی اعلان داشتید که آخران دیرم مردم را بر میگرد. آیا در شرایط فعلی توان مالی این اقدام را دارید و وضع تاجیک صادرات بانک را در حال حاضر چگونه ارزیابی میکنید؟
در حقیقت امروز تاجیک صادرات بانک در یک وضعیت بهتر قرار دارد. شما از وضع مالیوی پیشینه ما خبردار هستید. در هفت ماه که مدیریت موقتی بود، با نظر داشت اون که پرابلم های دادن پول نقد به مردم پیدا شد و با نظر داشت قرار حکومت جمهوری تاجیکستان و دستگیری پیشوای ملت ماه دکبر سال 2016 و بانک های نظام ساز شده گذشت و ما نیز از این کمک دستگیری یافتیم و امروز شرایط مالیوی بانک خوب است، ولی اون مبلغ هایی که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان جدا شد بسنده نبود که همه اون مشکلی هایی که ما داشتیم نسبت به دادن مبلغی امانتگذاران حل نمیشد. کمتر مبلغی که با روی پرداخت پذیری جاری را نگاه داریم ما داریم و چیزی که من گفتم زیاده از 65% امانتگذاران مبلغشون را گرفتن و دیگران باشد دوره به دوره موافق جدول گرفته ایستادن.
جناب پیرزاده، اما سبب سقوط یا به اصطلاح افلاسشوی در 7 ماه پیش در چی بود؟ آیا شما به این عقیده راضی هستید که مفلس شدن بانک سنئی بود و در نتیجه رقابت ناسالم به میان؟
البته مسئله سنئی گفتن، همه اون تجارت میگذارد تجارت بانکی باشد، غیر بانکی باشد. سونی هم هست. بود بعضی کارهایی که در دوره پیش از مدیریت موقتی ما دستگیر کردیم یک گروه آدم را که با کارت‌های پرداختی تاجیکستان درود من گویو مبلغ نمیگیرن، لیکن در جیب اونها دیگه کارت بود. مثلا کارت بانکی دیگه، ولی بایرق گرفته برآمدن نزد بانک اومدن که بیاین در بانک ورود شیم مبلغمون را گیریم و بانک مفلس میشود دیگه. اینا بودن سونی که در آخر سال 2015 اگر از ماه سپتامبر این کار شروع شده باشد تا ماه فوریه سال 2016 تقریبا از کارت‌های پرداختی ما 110 میلیون سومانی مردم گرفت. ما زیاد از 2 میلیارد سومانی در سال 2015 بانکاتمون پر کردیم. خیلی پول کلان است، پول نقدی که مردم هر روز میگرفتن. این هم یک نشانه‌ای است که اجتاج بیمه میشود به طور سونی تشکیل کردن است که مردم اومده پول نقد گرفتن، پرداخت پذیری پول رفت، پول نقد از بیرون.
ببینین چون شما خودتون میگین اجتاج جهان بی بندوبری که واقعا تشکیل شده بود، هدف چی بود؟ هدف کاملا از میدان به اصطلاح تجارت یا بانک دور کردن جناب پیرزاده بود یا کاملا از بین بردن تاجیک صادرات بانک
اومدن بیرق خورا گرفتن؟ یکم هدف بود. من نمیگم که این نسبتی شخصیت پیرزاده بود یا که نسبتی صادرات بانک بود یا که رقابتی بین بانکی بود یا که شخصای علایده بود، نمیتونه که بود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
شما شنونده مجله مهمان آزادی از رادیو آزادی هستید. هم صحبت ما هستند تاجدین پیرزاده، رئیس ریاست تاجیک صادرات بانک. صحبت را ادامه می دهیم.
جناب پیرزاده، هنگام تعیین رهبریت موقتی سر و صدا بود که گویا شما یک مدت به خارجه رفته اید و احتمال دارد در صورت رنگ دیگر گرفتن کار دیگر بر نگردید. می خواهم دانم که واقعا شما در این دوره از آینده ناروشن بانک و خودتون به حیث صاحب ملک نگران بودید یا خیر؟
من در مدت 6 قریب که 7 ماهی که مدیریت موقتی بود در تاجیکستان قرار داشتم. شاید 2 سفر داشتم، اینم سفری کاری برای بهبودی بانک تقریبا 3 یا 4 روز رو در بر می گیرد، نه زیاد از این. یکی از مسکو بود، دیگری چین بود. عذر، 3 سفر داشتم، یکی دیگرش به دولت‌های مملکت عرب بود. همه سفرهای ما از هفته زیاد طول نکشید و در سفرم فقط کاری بانکی بود، گپ درباره جلب سرمایه بود و فقط نگرانی از یک چیز بود: اوه این مردم کی پولش رو میگیره. فقط همین نگرانی بود، دیگه نگرانی برای من نبود و من هیچ کجا از تاجیکستان رفتنی نبودم و نیستم هیچ وقت، چون من از خودم باور دارم که من چیکار کردم. هر چی کردم در دوره تاجیکستان کردم. 100 بار دیگر که تفتیش کنن، 100 بار دیگر که اومده از نو گذارن، ما فقط وارد کردیم بر تاجیکستان، ساختیم در تاجیکستان، بنیاد کردیم در تاجیکستان.
یعنی در همین مدت، در مدت 6 7 ماه تفتیش شد و حتی بازپرسی هم نسبت شما صورت گیری یا خیر؟
نسبت من یکم بازپرسی نبود، فقط گذراندن دو جنسی از طرفی بانک اروپایی فرمایش شده بود، یک کمپانی گرانت تورتون گذران، نه برای آنکه تفتیش پیرزاده بود. این تفتیش بانک بود برای جلب سرمایه که در چه حالت قرار دارد. من نیومدم یکم کرد بانک، لیکن یک یا دو کرد با روبرت مدیریت موقتی صحبت کردم، یک یا دو کرد با روبرت بانک ملی رفتم و خوردم با رئیس بانک ملی صحبتو کردم، ولی من بانک برنگشتم مدت 6 ماه و 24 روز.
جناب رئیس، چون شما همکاری کردید در مدت 6 7 ماه با رهبریت موقت و از تقدیر بانک و قبل به تفاوت نبودید، پس واقعا چی حجتی بود که رهبریت موقتی تعیین کرد؟
پیش از اون که مدیریت موقتی بیاد، ما همراه معاون اول رئیس بانک ملی تاجیکستان سفری کاری داشتیم به لندن و خوری با بانک اروپا و در وظیفه یک چیز بود، جلب سرمایه خارجی و در نزد رهبریت بانک اروپا معاون رئیس بانک ملی محترم نورعلی برآمد کرد، گفتن اگر شما در مهلت 6 ماه تا ماه سپتامبر با این بانک و از اونجا اگر بانک هم در نظر داشتن، اساسا بانک ما که بانک کلانترین به شما میاد، اگر شما مبلغ گذاری نکنید، ما مجبور هستیم که با رهبری دولت صحبت کنیم و از بودجه دولت کمکی سامانی کنیم که بانک رو از بحران برد. و وقتی که ما بخوردیم، سوالو دادن که شما راضی هستید که وارد شوی باشد، چند فایز باشد. من یک چیز یادم گفتم، اگر همین مبلغ مردم برگردونده شود، من راضی هستم که قسم زیادی سهمه ها رو از دست یامو میگذاره، یک قسم کم در اون مونن، ولی مردم اورم شود مبلغ شگیره. کار حل نشد و مسئله برکنار کنی باشد. وقتی که ما اومدیم این سوال هم برمیان اومد که بانک اروپایی روش، اینا من نمیدونم در تا چه اندازه درست است، گویا پیشنهاد شد که رابط فعلی برکنار کرده شد در اون مولاتی که ما میاموزیم بانک.
یعنی این پیشنهاد بانک اروپایی
ما شنیدیم که همین خیر است. من از دهان اینا نشنیدم که با پگان آگهیم که ما نگفتیم، اینا مودا همین خیر گفتن. این یکی از طلبات های این بانک است. ما گفتیم اگر اینا پولتیان ما با جون و دل جزدان خودمون میگیریم برکنار میشیم، تو همون وقتی که اینا پولتیان وضعیت به دل آورن بانک درست کن مردم ابلاش گیرد. ما من از زمان روز 18 می برکنار شدیم و ما ایش کجا نرفتیم.
جناب پیرزاده، شما در اینجا مسئله جزا رو حتی مطرح، یعنی در صورتی که اگر شما قبول نمی کردید و از رهبریت کنار نمی رفتید به خاطر رهبریت موقت، یعنی شما جزا می گیرید؟
سلامت باشید. همین جزا همین است. وقتی برکنار میکنن این جزا است. جزا این معنی را ندارد که ای آدم برن در زیر محبس برن دیگه برن. چیزای اقتصادی همین است. یکم آگاهانه می شود که شما مهلت داده می شود که در مدت دو ماه برقرار سازین مثلا پرداخت پذیری خود را، کفایت سرمایه‌تون را برقرار کنین، پول مبلغ مشتری را تین دیگه کنین. این چیزایی است که همین مجازات های بانک میاد که جریمه میکنن. ما را یک چند بار جریمه هم کردن پیش از این، 100 هزار بود، 100 چند هزار سومونی جریمه هم کردن.
پس یعنی تا اندازه رقیبان شما توانستن شما را به اصطلاح جزا بدین، آره به همون رسیدن، به همین هدف شما.
درست. حالا که این یک شورایی که دیدم اگه تاثیری خیلی سخت رسون، حتی مو شر میکنن که با روی آدما نگاه کنیم، حالا که ما نشسته بودیم به هر حال ما مالکیت داشتیم. وقتی که پول نداریم مالکیت داریم، ما یگون بیرون نبردیم. من با وزیر یک بار تکرار میگم که ما واردات مون صدها میلیون دلار هست به تاجیکستان درود من از بیرون، در عین زمان 80 میلیون خارجه در بانک ما هست. امروز اگر ما عهده‌داری داشته باشیم یک از 7 میلیارد سومونی تقریبا 180 میلیون دلار باشد، همین 80 میلیون دلارش پول بیرون است. این ملکه کاری ما است. این علاقه نشان دهنده اون است که ما با سرمایه به تاجیکستان ورود کرد.
جناب رئیس، خب برگردیم سر این مسائل امروزی بانک. شما میگید پس اندازهای مشتریان رو باز پس میدن، همین واسه چگونه است؟ واقعا پرداخت پذیری در چه وضعیت است، در چه حالت است؟
پرداخت پذیری نه کمتر از 30% باید باشد، در عین زمان 36% پرداخت پذیری داریم و 65% مشتری ها علاقه مبلغشان را گرفتن و از 335 هزار مشتری که ما در بانک داشتیم امروز 69 هزار مونده است. از 69 هزار هم باشد زیاده است 35 هزار این کارتای پرداختی است که شاید در ترکیب کارتش کمتر از یک دلار دارد. من در اطرافی از 20 تا 25 هزار ما مشتری امانت گذار داریم که این کمتر از 35% امانت گذاره که در اول سال بودن. این نشان دهنده که ما گردانده استودیم و با جدول دوره‌ای گرفته استودن هست. پرابلمی که همه یک یک بار گرفته نمیتونند، اینکه اوسته بعضیش مالکیت ماشین و نقلیات و خانه و بعضیشون پول گرفته استند و موافق جدول میگیرند. فکر میکنم که این سال میکشد ماکسیمم که ما به انجام رسیدیم.
اما در صورتی پرداخت پوره پسندازها و همینطور اندازهای دولتی، آیا بانک مبلغ کافی برای ادامه فعالیت دارد؟
ما البته پرداخت های دولتی که ضرور بودن به انجام رسانیدیم. ما از اندازها قرضدار نیستیم، از دولت قرضدار نیستیم، فقط اون مبلغی که دولت برای ما جدا کرد وقت دارد 5 سال و این سال هم باشد 5% بر باید گردیم تا آخر سال و سالهای بعدین 20 بعد 25 مهلت 5 سال مبلغ دولتی را بر باید گردیم و امروز ما فقط از پس اندازدارای شخصی و بعضی اینستیتوی مالیه بیرون قرضداریم و خلاص.
تشکر. همصحبت ما بودن تاجدین پیرزاده، رئیس ریاست تاجیک صادرات بانک. اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. من خورشید همدم، مجری و تهیه کننده مجله، برای یک یک شما شنوندگان عزیز روز و روزگار خوش را تمنا دارم. تا صحبتی بعدی، خدا نگهدار.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.